بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. جنبندیمون در باب بحث تنجیم در دو حوزه بود، یکی حوزه اعتقادات که اشاره کردیم و دیگری در حوزه عمل. در حوزه عمل واقعیت اینه که روایاتی که تصدیق منجم رو و رجوع به منجم رو تحریم کرده بود مطلق بود و پذیرش حرف اونها در لسان روایات ما تحریم شده بود. البته میشه گفت از مجموع روایات چنین استفاده میشه که اگر سخن منجمین در ارتباط دادن حوادث آسمانی به حوادث زمینی علمی باشه، مثلا فرض کنید جزر و مد، میگن در فلان وقت آب دریا بالا میاد یا آب دریا پایین میره، یا به تعبیری که اون روزهای اول میگفتیم اگه اومدن واقعا ثابت کردن به این که در فلان روز از ماه علمی ثابت بشه به این که میزان استرس در جامعه بالا میره، میزان جرم و جنایت بالا میره، به صورت علمی ثابت شد، خب این قابل قبوله. ولی اگه یه همچین گونه نبود روایات او رو تحریم کرده و پذیرش حرف اونها نوعی کهانت که البته امروز خودش رو مستقلن وارد بحثش میشه. سابقا هم البته زیر روایات اشاره کردیم شاید حکمت این داستان این باشه که اسلام نمیخواسته که مسائل غیر عقلانی و غیر عقلایی در جامعه رواج پیدا بکنه، اینکه انسان ها سراغ امور غیر عقلایی برن و جامعه بر مدار نوعی خرافات تنظیم بشه، این مورد پذیرش ائمه و اسلام نبوده. و در اموری هم که البته در حوزه اختیار ما نیست میخواستن که استعانت به خدا پیدا بکنیم، مثلا در رکع روایات داشتیم که من صدقک به هازا فقط استقنا به قولک عن الاستعانت بالله، اگه کسی تو رو تصدیق کنه خب بی نیاز از خدا میشه. ببینید ما در زندگی کارهایی که انجام میدیم، قبلا هم اشاره کردم، نهایت حالا درصد کمیش برای وصول به نتیجه در اختیار ماست. شما یه کاری انجام میدید میخواید به این نتیجه‌ای برسید، بخشی از عواملی که شما را به این نتیجه میرسونه از حوزه اختیار شما خارجه. مثلا میخواهید یک مسابقه ای رو ببرید، کشتیگیرید، تلاش میکنید یک سال دو سال هر روز که برید المپیک قهرمان شید، میخواهید کنکور قبول شید، یک سال هر روز درس میخونید، شب قبلش سرما میخوری. این دیگه از حوزه اختیار شما خارجه، تصادف میکنی. همه مقدمات رو یه نفر فراهم میکنه برای اینکه عالم برجسته‌ای بشه. 10 سال قبلش، 5 سال قبلش میمیره. هر چی رو حساب بکنید، بخش زیادی از عواملی که تحقق پیدا میکنه از حوزه اختیار شما خارجه. میخوای بری سفر، بلیتو میگیری، همه چی، نهایت چی میشه؟ شب قبلش یکی از نزدیکانت خدای نکرده میمیره. میخوای عروسی بگیری، عزا بگیری، فاتحه بگیری، هرچی، بخشی از اون عوامل از حوزه اختیار من و شما خارجه. لذا میگفتند از خداوند توفیق بخواهید. توفیق یعنی این که همه عوامل وفق بشه، موافق بشه، همه اونها با هم جمع بشه، اون چیزی که در اختیار شما نیست هم فراهم بیاد. در امورتون، در امور اوغلایی، خداوند میگه اون قسمتش که مربوط به خودته، خودت باید تلاش کنی. اون مربوطی هم، اون قسمتی هم که مربوط به خودت نیست رو از خدا بخواهی، استعانت به خدا بجوی که خداوند برای تو لوازم توفیق رو فراهم کنه. توفیق در لسان قدما و در لسان دینی ما به این معناست، یعنی موافقت همه شرایط با هم. لذا در حوزه عمل رجوع به قول منجمین، این خلاف دستورات شرع به روایات متعدده متکثره‌ای که در این زمینه خوندیم. مرحوم شیخ اما در این زمینه یه نکته‌ای دارند که این نکته رو به عنوان آخرین بحث تنجیم مطرح کنیم. ایشون تعبیر من صدقک به هازا فقط کذب القرآن که در روایات داشتیم رو، این تعبیر رو به گونه دیگری معنا میکنند. لذا میگن نه، کسی که تصدیق میکنه به معنای این نیست که کار حرامی انجام داده، بلکه یعنی کارش باطله. میبینید از شیخ اگه بخوایم دفاع بکنیم، توجه کنید شما الان دارید یه مباحثه‌ای با رفیقتون میکنید، او یه حرفی میزنه و شما میگید عجب، این حرف چه خلاف ضروری دینه، این حرف خلاف نص قرآنه. آیا شما میخواید بگید حالا تو مرتدی؟ نه، میخوای بگی اگه حواست باشه به این که لوازم شیعه مرتدی، میخوای بگی حرف باطله. یکی از وجوه بیان برای ابطال سخن اینه که لوازم او رو بیاری. مثلا یه نفری یه چیزی میگه، شما میگی آقا این که خلاف صریح قرآنه، نمیخوای بگی تو مرتدی که خلاف قرآن حرف میزنی، میگی این حرف خلاف صریح قرآنه، یعنی اگه به لوازمش هم ملتزم بشی طبیعتاً چی هستی؟ مرتد. حالا اینجا چند شیخ انصاری میخوان بفرماین کسی که این گونه سخن میگه، کسی که رجوع به منجم میکنه، در حقیقت داره تکذیب قرآن میکنه. چرا؟ چون منجم میگه اینا علم غیب ندارن، این طرف داره میره سراغ منجمی که علم غیب نداره و از او طلب علم غیب میکنه. کسی که تو رو تصدیق میکنه یعنی میگه تو علم غیب داری، تکذیب قرآن کرده. در این باره به نظر میرسه نکاتی میشه گفت. عبارت چه خوب ببینیم آخرین صفحه بحث تنجیم، انما رتب او علیه السلام علی تصدیق المنجم من کونهی تکذیبا للقرآن و کونهی موجبا للاستغناء عن الاستعانت بالله فی جلب الخیر و دفع الشر، یراد منه ابطال قوله، به اینکه مستلزم اینه، به کونهی مستلزما لما هو و فی الواقع مخالف لضروره من الضروره که چی باشه؟ من کذب القرآن و الاستعانة بالله، کما اینکه اصلا طریقه هر مستدلی همینه که چی؟ من انها بطلان تالی الاما و بدهی البطلان عقلا او شرعا او حسا. میاد میگه اگه اینو میگی اینه، اگرش میشه شرط، تالیش میشه اون یکی میکشونه تالی رو، یعنی اگر اینو میگی لازمه، اگر الف و گفتی لازمش بس و به منجر میشه، انها پیدا میکنه به این که عقلا باطله یا شرعا یا حسا یا عادتا، یا حالا ما میگیم مثلا قرآن. اما لا یلزم من مجرد ذالک الکفر، انما یلزم، جایی که کسی که ملازمه رو قبول داشته باشه، اعتراف به ملازمه داشته باشه، و الا ایشون میگه هر کسی که فتوام میده، الان مفتیای ما، مجتهدین ما، مراجع ما دو جور فتوا میدن، بالاخره هر کدومشون یکیشون درسته یکیش غلطه، اونی که غلط فتوا میده به نوعی همین بابام داره مخالف قرآن فتوا میده دیگه، و الا فکل من افتا به ما و مخالفون لقول الله واقعا، یا اساسا اما لعدم تفتنه لقول الله او لدلالته، یا توجه نداره یا اصلا دلالتشو نمیدونه، بالاخره یکون مکذبا للقرآن. اما اینکه پیامبر فرمود من صدقا منجما او کاهنا فقط کفر، فلا یدل اینم بر کفر منجم، بلکه دلالت بر چی میکنه؟ بر کذبش میکنه. لذا مرحوم شیخ که ان نمیخوان بگن من صدقک، کسی که تو رو تصدیق میکنه فقط کذب بالقرآن، یعنی آقا حرف تو باطله. به نظر میرسه این تعبیر درستی نیست. به نظر میرسه خدمت مرحوم شیخ میشه عرض کرد شما دارید کلام رو بر یک معنای مجازی حمل میکنید. ببینید شما میگید یک چیزی این وسط انداختید و اونی که کن من صدقک به هازا و بداند که چون این ملازمهی برقرار است فقط کفر، هر تصدیقی که کافر کفر نیست. توضیح بدم داستان رو. ببینید یه وقت شما در رابطه با یک سخن یه حرفی میزنید، میگید آقا این مخالف قرآنه، این مخالف ضروریه، این درست، این صادق، مجازم نیست، حقیقت. اگه من آمدم گفتم آقا این سخن تو مخالف قرآنه، مخالف ضروریه، درسته، اما گفتم تو داری خدا رو تکذیب میکنی، این مجازه. چرا؟ چون دارم میگم تو با این حرف اگه ملتزم به لوازمش باشی خدا رو تکذیب میکنی، بدون او که تکذیب خدا نمیکنی. لذا شاهدمون هم اینه، همین موردی که مرحوم شیخ میگه، یک نفر در قوم پیدا نمیکنید به یه مجتهد بگه که این مجتهد مکذب قرآنه، این مرجع تقلید مکذب قرآنه. کجا مرجع تقلید مکذب قرآنه؟ آیا الان ما برامون درسته حقیقتا میتونیم بگیم مراجع ما لا علت تعین اگه 10 تا هستن 9 تاشون مکذب قرآنه؟ چون بالاخره 10 قول دارن توی این مسئله، یکیش حتما مطابق واقعه، 9 تاش خلاف واقعه، پس این 9 تا دارن کذب میگن؟ این 9 تا حرفشون غلطه، لا علتین من نمیدونم، یک بالاخره یکیش درسته، ولی نمیتونه شما بگی اونا مکذب قرآنن. تکذیب جاییه، جایی شما میتونید انتساب بدید حرف رو مستقیما به فرد که اون ملتزم به لوازمش هم باشه بدونه داره تکذیب میکنه. در نتیجه این که در روایت اومده من صدقک به هازا، این معلوم نیست که به معنای مجازی به کار رفته باشه، بلکه حتما به معنای حقیقی اگه شک کردیم به کارش میبریم. معنای حقیقی هم اینه نفس مراجعه به این فرد تکذیب قرآنه. چرا تکذیب قرآنه؟ به چه معنا به کار رفته معنای تکذیب قرآن؟ به این که کسی که مراجعه به این فرد میکنه تکذیب عملی قرآن داره میکنه، عملا داره قرآن رو زیر پا میذاره. قرآن میگه سراغ این امور نرید، این داره میره. قرآن میگه علم غیب و کسی نمیدونه، این داره میگه من میدونم. نه اینکه بگید این مجازن به این معناست، یعنی اگه لوازمش رو بدونه تکذیب قرآنه. نه، هر نوع مراجعه ای تکذیب قرآنه. بعد مرحوم شیخ میگن شاهدش همینه، کاهن به این عطف شده، کاهن که حرام نیست. اول بحثه کهانت هم ممکنه حرام باشه، رجوع به کاهن هم حرام باشه که هست، گاله خواهیم دید.
فقط با ابراز مرجع ممکنه میسوره، اگه یه مرجعی ابراز بکنه بگه من مکذب قرآنم بیچارش بکنم،
قصدم نداره طرف بند خدا. یک نفرشون در مقام این نیست که بگیم مخصوصا میخواد بیاد خلاف قرآن حرف بزنه. نه اصلا حالا فرض بر اینه نکنید، فرض بر اینه کسی که فتوا میده. الان اینجا نشستیم من و شما تو یه مسئله، شما میگی حلال من میگم حرام، ها که ایش کدوم بنای بر این نداریم خلاف قرآن حرف بزنیم، ولی بالاخره یکی از حرفامون درسته. ضمن این که ما فقط هم تکذیب کذب بالقرآن نداریم، براعت من الله هم داریم. میگه کسی که تو رو تصدیق بکنه از خدا مبراست. از خدا مبراست یعنی چنین کسی که تو رو تصدیق میکنه که سراغ خدا نمیره. به همون بیانی که عرض کردیم شرایط توفیق رو نباید از ستاره و آسمان و اینجور رمل و استرلاب و این جنبورک بازی ها پذیرفت، شرایط رو باید از خدا خواست. پس جمع‌بندی کنیم بحثمون رو به ادله متعددهی که گفتیم تقریبا بالاطمینان میشه گفت، و این اساسا اون بنیان بحث ما در بحث آتیمونم هست، بالاساس میشه گفت که از مجموع روایات این به دست میاد که خدای سبحان از انسانها خواسته در امورات زندگیشون اون چیزهایی رو که بلد نیستند، اون چیزهایی که در حوزه اختیارشون نیست، اون چیزهایی که مربوط به زندگیشونه و نمیتوانن خودشون تحصیل کنند از راه دعا حل کنند. سراغ خرافات نرند، سراغ اموری که در اختیارشون نیست نرند. علتش هم روشنه، چند بار تا حالا گفتم که این یک بابی است که یک عده رو در جامعه مسلط میکنه به اینکه از حماقت مردم استفاده کنه، و شاهد و علی ذلک اینکه هرچه از خدا دورتر بشن اینجور امور بیشتر میشه غربه. هرچی بساط خدا و دعا و حتی کلیساهایی که از دید ما بسیارشون هم دارای مشکل هستند همتر شده، بساط اینجور ستاره شناسی ها و اینجور امور رمل و استرلاب و جفر و اینا بیشتر شده، خرافات بیشتر شده. اینجور نیست که بگید در دایره جهان متمدن کمتر از دایره جهان سنتیه. نه، جامعه ای که توش ارتباط با خدا بیشتره اینجور امور کمتره. خب کسی که توسل داره، کسی که توکل داره، کسی که مراجعه داره، دعا داره، ثنا داره، راه های منسوس داره، سراغ همونها میره. یه چیزایی هم هست که کلن انسان ها نسبت بهش جذابیت براشون داره، یعنی یه ذات روانشناسی انسان ها اینه که یه چیزایی داره شما علاقه پیدا کنن بدونن. اگه الان فردا به شما بگن یه قانون جدید فیزیک خلق شده، که شده که شده، فلان عالم تو شهر قم به یه دلیل جدید بر حجیت خبر واحد دسترسی پیدا کرده، شده شده، ولی بگن یه نفر در رو آب راه میره، همه میدونن آقای کجا در رو آب راه میره. یک اموراتی است. اگه بگن یه نفر پیدا شده که این مثلا بس کن با انگشتش وقتی میزنه با آسمون، آسمون تکون بخوره، همه میدونن. یک اموراتی که خرق عادته جذابیت داره، از این هم بسیار در امورات جدید استفاده میکنن، معمولا این هم از همین استفاده میکنن. نه قرآن نگفته، قرآن گفته علم غیب و غیر خدا کسی نمیدونه و اینا خبر از غیب میدن. روایات چه متعدد بود، مستفیزه بود. بله دیگه، این تعبیر پیامبره. اتفاقا فریقین هم داره، از روایاتی است که هم اهل سنت هم شیعه نقل کردن، متواتر هم است، یعنی کل متواتره. من صدقک به هذا فقط استغنا عن الله، فقط استغنا عن الاستعانه بالله، فقط بر عم ما انزل به محمد. همه این مواردی که داشتیم
بعد این حرام هست بسیدم. اما اگر امروز مناجمه صدا کنم که ما اینه از روی علم داریم،
این هم نکنید، این بحث کلیه. گفتیم که یک مسئله علمی میشه، ما این بحثی داریم حجیت علم، این بحثش توجه بکنیم. اگر حجیت علم رو بپذیریم که ظاهرن هم اقلاییه، از حجج اقلاییه، قدیم هم بوده، چرا میرفتن پیش پزشک؟ اقلا کار عالمانه رو قبول دارن، کار علمی رو قبول دارن. بالاترین دلیلی که داریم ما همه اینا رو میرسونیم، حتی قرآن رو میرسونیم حجیت ظواهر. خب چرا ظواهر حجته؟ اقلاییه. حجیت علم اقلاییه. این که مردم به امر اقلایی تن میدن، به امر علمی تن میدن، یک امر اقلایی است، بنای اقلا بوده، از اول هم بوده. این بحثه، الا این که بله خب مقابلش معارض صفری باشه. حالا که یک امری علمی میشه وقتی قابل نفی و اثبات بشه، قابل چارچوب بندی علمی بشه، یعنی قواعدی داشته باشه، بشه تو این قواعد راجبش سخن گفت، پذیرفت، رد کرد، قبول کرد. البته توجه بکنید ما یه علم داریم، یه فن داریم، بعضا تو روایاتمون بهش میگیم صنعت. این که شما یه فن رو بتونید به علم تبدیل بکنید، این کار سختیه. فن مثلا مثل چی؟ مثل فرض کن نجاری. یه نفر چجور نجار میشه؟ میره بغل دست یه نفر اوستایی وامیسته، آروم آروم یاد بگیره. شما بهش بگی بیا اینا رو بنویس، نمیتونه بنویسه. انگشترساز چجور انگشترساز میشه؟ یا حتی انگشتر شناس نگاه میکنه میگه این آقا عقیقه، چجور یاد میگیره؟ میتونه بگه بر شما، نمیتونه بگه. الزامن اینجور نیست که بلد باشه بیان بکنه. فنها یا صنعتها در روزگار ما که روزگار جدیده تلاش میکنن اینو علمی کنن، لذا میرن مثلا فرض کن میخواد خیاطی، میگن بیا برو کلاس درسش هم بخون، بعد بهش میگن نگاه کن اینجوری ببر. بله قدیم چه کار میکردن؟ قدیم بغل دست یه اوستا میستادن، این اوستایی که میبرید نمیاد میگیره. حتی بریم پله بالاتر، منطق قبل از اینکه یه ارسطویی پیدا بشه اینو علمیش کنه، بالاخره مردم همینجوری با هم یاد میگرفتن چه جور صحبت کنن. یه پله بیایم تو علم خودمون بالاتر، اصول اول که علم نبوده، بعدن این نفر پیدا شده اومده گفته آقا امر حجیت داره، یعنی چی؟ یعنی ظاهره در وجوبه، هر جا امر دیدی وجوبه. آرام آرام میفهمیدن، یعنی اول میدید این روایت رو یه مجتهد اینجوری معنا کردین، هم همجور معنا میکردین. فنون، صنعتها، اینها چیزهایی هستند که انسانها ممکنه نتونن اون رو قاعده مند کنند، یعنی بلد نباشن اون رو بیان بکنند، اما یاد میگیرن. لکن بحث‌های تنجیم و اینها اگر به مرزی برسه که قابلیت تعلیم یا حتی فن بشه، یعنی که شما بتونی بری بفهمی بعدم قابلیت نقدی و اثبات بشه. ببینید یکی از بحثاش اینه، آماری که دادم بهتون اینه، یعنی اگه طرف بگه آقا هر وقت فلان ستاره به فلان جا رسید حتی بگه احتمال خطر بالا میره، اینو 10 جا 15 جا 20 جا امتحان کرده باشن، نه اینکه به یه صرفی حرفی بزنه. یه بار دیگه عرض کردم بهتون، طرف گفته بود اگر میخواید یه آماری بگیرید ببینید فلان چیز اثر داره، نگید آقا ما 10 مورد این کارو کردیم و نتیجه رو گرفتی. درست، اما هزاران بارم کردی نگرفتی. لذا بله، هرچی کتاب بابتش نوشته شده که درست نیست، بابت کرامات خلفان کتاب نوشته شده. ببینید نه بحثی نداره، من الان ما به صورت قاعده کلی گفتیم، ببین بررسی کنید، من الان اگه حرف رونش نداریم، ما قاعده کلی گفتیم. اگر چیزی علمی شد، به این معنا علمی هم دارم میگم، یعنی چی؟ اگر چیزی علمی شد، یعنی رفتن آمار گرفتن، امروزه میگن آقا هر وقت زحل به مشتری نزدیک میشه این اتفاق میفته، نه اینکه یه بار یکی بگه آقا ما اونم هیچ کدوم هم ندیدیم، معمولا دیدید اینجوریه، آقا معمولا این اتفاقا بعد الوقوع میفته، آقا نمیدونی یه کسی اومده گفته بعد اون شده، قبلش بیاد بگه، نه اونم یه بار دوبار. حالا جلوتر میرسیم، عراف یکی از بحثایی که بهش خواهیم رسید، اینایی که از دیدن ببخشید ضیافه واقف بهش میگن، از دیدن صورت فرد میگفتن این بچه فلانیه، مالکیه قائلن به این که این درسته، منتها اونام عقلشون میرسته که هر کی نباید این حرفو بزنه، میگفتن یه واقف که میخواد بیاد باید قبل از این که بیاد تو دادگاه قانون گذاشته بود، 9 مادر رو با 9 فرزند میارید تو میگید معلوم بکنه اینا مال کدومه، اگه هر 9 رو گفت اون وقت 10 اون موردی که شما میگید، اینجوریست که هر کی اومد گفت بگه حرفش درسته، میگه قبلش باید امتحانش بگیرید. یکی دیگه میگه اگر آورد 3 رو میارید، 9 لازم نیست، حداقل 3، ولی مشهورشون 9 بعضی 10، یعنی همونایی هم که بحث تازه نسب شناسیه که بحث علمی هم بوده مثلا در اون روزگار که رو گیم، همون هم که اینو میپذیرند میگن قبلش اینو علمیش کنید، یعنی چه، حداقل آمار ازش بگیرید. این آقا میخواد بیاد در دادگاه شهادت بده که این بچه مال این پدره، اب نداره، قبل از این که سراغ مورد بحثمون بریم 2 مثلا سر یه بچه نزاع کردن، میخواد بگه این مال اینه یا اون مال اونه. یه روایتی از پیامبر که میگن از عایشه از اهل سنت نقل کردن، میگن پیامبر یه روز اومد خونه عایشه، عایشه نقل میکنه میگه دیدم پیغمبر میخنده، گفتم چیه؟ میگن گفتن فلان قیاف مجزز بوده اسمش، فلان قیاف که اسمش مجززه، این امروز اومد گفت اسامه ابن زید و زید ابن حارثه اینا پدر پسرن، چون ظاهرن اسامه خیلی سفید سیاه رو بوده، زید خیلی سفید بود، یکشون میگه از بس سیاه بود شبیه قیر بود، یکشون از بس سفید بود شبیه پنبه بود، لذا طعنه میزدن که این پدر بچه پسر پدر نیستن، اینا اصلا بچه و پدر نیستن. از این روایت اینا استفاده کردن که حرف قائف قابل قبوله، ولی باز همون هم که گفتن علمیش کنی. یعنی چی؟ یه آقای قائف که میاد قبل از این که بیاد بگه این بچه این باباست یا نیست، 9 روایت درست بگه. یعنی باید خودش از آزمایش علمی سربلند بیرون بیاد. در هر صورت امروز به بحث کهانت نرسیم، انشاءالله از فردا شروع میکنیم. بحثمون اینگونه جمع‌بندی شد که در حوزه اعتقاد اون 7-8 موردی که گفتیم، در حوزه عمل اگر علمی است اشکال نداره، اگر علمی نیست مراجعه مطلقا حرامه.